بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از فصل 9 تا آخر مرحله 12 فراز سوم از سه فراز مرحله 12 مطرح شده و اونم راجع به فعل خداوند متعال هست. در خصوص فصل 9 ایشون یک تقسیمات کلی که راجع به فعل خداست رو مطرح می فرماد. اون مهمترین تقسیم کلی که راجع به فعل خداست که تقسیم فعل خدا به سه نوع فعل، فعل عقلی، فعل مثالی و فعل مادی که سه عالم رو شکل میده مطرح می‌فرمان. یک سری نکته‌های رو راجع به این سه تا عالم و نسبت‌های بین این سه عالم توضیح میده. بعد از این فصل میاد با تفصیل بیشتری از همین سه عالم بحث می‌کنه. مثلا چند فصل راجع به عالم عقل داره و بعد از اینکه عالم عقل رو مطرح کرد وارد عالم مثال میشه و بعد راجع به عالم ماده با این مقدار تفصیل بیشتری مباحثی رو مطرح کنه. پس بنابراین از این فصل تا آخر این مرحله راجع به همین سه تا عالم بحث میشه. ما در جلسه دیروز هم عرض کردیم عوالم کلیه وجود سه تا عالم هست. عوالم کلیه هم عرض کردیم چرا میگه عوالم کلیه، چون عوالم جزئیه تا بی‌نهایت، تا بی‌نهایت بودن، چون توضیح دادم که بر چه اساس فلسفی این حرف زده میشه. خب در ادامه می‌پردازم به اون نقطه محوری و اصلی که این سه تا عالم رو از همدیگر جدا می‌کنه. عالم عقل چه نقطه محوری داره که از دو عالم دیگر جدا میشه؟ عالم مثال چجوره؟ عالم ماده چیه؟ در ارتباط با عالم عقل می‌فرماد عالم عقل عالمی هستش که مجرد بالکلیه از مادت، یعنی هم از ماده هم از آثار ماده جداست. حالا قسمت های بعدی که بیاییم این مسئله روشن میشه. ببینید ماده مجموعی از آثار رو در پی خودش داره، مجموعی از آثار، از جمله آثار بسیار پر اهمیت ماده مسئله بسترسازی تغییر و حرکت، تغییر، حرکت، تبدل، دگرگونی، اینا یکی از خواص و ویژگی های ماده است. بقیه یه سری خواص دیگری هم داره از باب ارتباطی که ماده با صورت پیدا میکنه. بحث اشکال، رنگ ها و چیزهایی از این دست که معمولا لیست میکنم و برمی شمارم، اینها هم جزو آثار ماده است. پس ماده و آثار ماده را فی الجمله ما لیست کردیم. عالم عقل چیه؟ عالم عقل عبارت است از اون مرحله ای از هستی که نه تنها ماده رو نداره بلکه آثار ماده هم درش وجود نداره. بالکلیه هیچ اثری از ماده اونجا نیست، نه خود ماده نه هیچ اثری از ماده. لذا در اصطلاحات مشهور و رایج از واژه مفارق استفاده می کنن. مثلا به موجودات عالم عقل میگن مفارقات. کلمه مفارق یعنی مفارق من الماده. منتها تو فضایی که شکل گرفته یعنی به هیچ نه اونجا ماده جریان نداره، ماده آثار ماده هیچ کدوم جریان نداره. این راجع به عالم عقل. موجودات عقلی همشون هم اینجوری هن. موجودات عقلی نه ماده دارن، لذا وقتی ماده که ندارن مهمترین اثرش که تغییر و تحول و دیگرگونی و حرکت و امثال اینا باشه درشون نیست. آثار دیگر ماده مثل اشکال، رنگ، حیات، اینها هم در اونجا وجود نداره. وجودهایی از سمخ معنای خالص هند، معانی بی صورت هند، معانی بی صورت هستند. ما موارد زیادی رو در خودمون از این سنخ میتونیم تشخیص بدیم، برای اینکه بتونیم یه مقدار نزدیک بشیم به اون فضا، از باب نمونه‌ای رو که از هستی در خودمون داریم میتونیم به این نکته ها پی ببریم. حالا مثلا شما فقط یه نمونه ضعیفش بحثای علوم عقلی کلیه، تصور عقلی کلیه، مثلا انسان. شما اگر مفهوم اصیل انسان رو بخواید لحاظ توش بکنید، درش زمان دیگه مطرح نیست، مکان دیگه توش مطرح نیست، فارغ از زمان و مکان میشه، تغییر توش مطرح نیست، رنگ و شکل و اندازه و امثال اینها دیگه توش مطرح نیستش، همه اندازه ها نسبت به او علی‌السویه است، مثلا دو متری باشه، یک و هشتاد باشه، یک و هفتاد باشه، چقدری باشه، توش علی‌السویه است. و همچنین بقیه نمونه هایی که میخواییم مطرح بکنیم، ما در اینجا با یک موجود عقلی در درون خودمون روبرو هستیم. حالا جدای از این، ما اون مرحله عقلی که خودمون داریم چجور باید توضیح بدیم به لحاظ خود عالم عقلی، یک نمونه رو تو باش آشنا بشیم. مرحله ای از هستی که این مرحله درش ماده، استعداد، امکان استعدادی، تغییر، تحول، حدوث، زوال، امثال اینها وجود نداره، اشکال، رنگ ها، اندازه ها اینا توش نیستش، ما به این میگیم عالم عقل. این مرحله عقل، این مرحله نخست. اما مرحله دوم و حیرت اولاست. مرحله دوم، مرحله دوم دید قبلا عرض کردم در حکمت مشا ما این مرحله دوم رو نداشتیم. اگر به این نکته تاریخی در فلسفه توجه نکنیم نمیتونیم عبارتها رو خوب بفهمیم. مثلا در فلسفه مشا هر وقت گفته میشه موجود مجرد یا مفارق، منظور همون موجودات عقلیه دیگه، چیز دیگری به عنوان موجود مجرد و مفارق وجود نداره. اینه برای این از کدام اون کلمه مفارقی بازه گفتن، وقتی مفارقات گفته میشه، چون از بستر تاریخی حکمت مشا برخواسته، مفارقات یعنی همین موجودات عقلی که تجرد کامل دارن، حتی بعد از اینکه این عالم واسطه به عنوان عالم دوم، عالم مثال هم کشف شد، بازم غالبا وقتی بگن مفارقات منظور کدومه؟ هم موجودات عالم عقلیه، در حالی که بالاخره موجودات عالم مثالی هم یک جور مفارق هم. ولی دیگه به اینا مفارق نگفتن، مگر جایی که با قرینه همراه باشه. خواهم توجه کنید که چجوری علوم رشد میکنه، اصول هم همینه، فقه هم همینه، تا به این زوایا توجه نکنیم دقیقا نمیفهمیم که این مؤلف چیکار داره میکنه. همیشه اندیشمندان تو مقاطع بعدی یک کوله باری از طول تاریخ همراهشون هست، هرچی هم تغییر بدن نمیتونن از اون کوله بار به طور کلی چی بشن؟ جدا بشن. و ما باید در دل این تحولات معنایی رو که الان مصنف اراده کرده چرا بگیم در بیاریم. توجه کردید به این نکته؟ من مکرر این نکته رو عرض میکنم، این یاد میده به ما که در یک علم چجوری سیر بکنیم، اولا علوم چجوری تغییر میکنن، اصطلاحات چجوری متکون میشن، رشد میکنن، عمر دارن و بعضیشون از بین میرن، همین از بین رفته هایی تو اصطلاحات به لحاظ اون دانش چه تأثیراتی میذاره. ما باید راجع به اینا تأملات خوبی داشته باشیم. خیلی جالبه که غربی ها راجع به اینا خیلی فکر میکنن و یکی از نقص های ما اینه، ما راجع به اینا کم فکر میکنیم. راجع به تکون، رشد، حیات و ممات دانش ها ما باید بیندیشیم. الان چقدر انسان دوست میداره که یک طلبه ای بیاد فصل چنین فضایی را، اگه این فضا پرداخته بشه، راه برای تحولات تو آینده باز خواهد شد. یعنی دانشجو، طلبه، کسی که این دانش رو میخواد یاد بگیره میدونه در کجای این دانش قرار گرفته. اگر یک طلبه بیاد دقیقا این تحولات رو مثلا در دانش اصول نشون بده، خیلی عالیه. اصطلاحات، تحولات، مکاتب، مقاطع حساس چجور طی شده، این رو در الان بهش میگن تاریخ اون علم، تاریخ اون علم، سرگذشت این علم چیه؟ مثلا ما الان تو فلسفه اسلامی ها عبارتو که داریم میخونیم، به لحاظ کارهای فراوانی که مثلا انسان تو مکتبای مختلف انجام داد، سر از این در میاره که مفارقات اینجا این معنا رو داره، مجرد میگن اینجا این معنا داره، ولی اینا با تدوین بشه، این در قالب یک علم بشه، قشنگ مشخص بشه، همینجا از یه حدس نباشه، شواهد و مستندات زیاد باشه. حالا در اصل کلمه مفارقات رو داستانش رو عرض کردم که به چه شکله، و اینو موضوع باشیم، چون الان این مثال اصلا در فلسفه مشا وجود نداشت، بعدا تو فلسفه اسلامی از نهای شیخ اجراب اومد و یاویاش جا افتادگی پیدا کرد و این تأثیرات زیادی در عبارتها، در اصطلاحات اینها گذاشته که باید مراقبت لازم رو داشت. مرحله دیگر از فرض کنید عالم بعد از عالم عقل، عالم مثاله. از منظر مقیاسی که شروع کردیم که بحث ماده و آثار ماده استش، مسئله عالم مثال رو باید چجوری تحلیل بکنیم؟ میفرمان عالم مثال مجرد از ماده، یعنی هیولای اولا، و یکی از مهمترین آثار ماده، یعنی تغییر و تحول و حرکت هست، ولی مجرد از بقیه آثار نیست. یعنی رنگ‌ها، شکل‌ها، اندازه‌ها، جواهر، اعراض، اینها در این عالم راه داره. تنها چیزی که نیست خود ماده، یعنی هیولای نخستین، یعنی استعداد، و مهمترین اثرش یعنی تغییر و تحول و حرکت و دگرگونی و اینها در عالم مثال بر اساس اون چرا که آیون حکما دارن مطرح میکنن در اونجا وجود نداره. یعنی عالم مثال یک عالم نیمه مجرده. سلطان متعلین ازش عنوان کرده تجرد برزخی داره. برزخ یعنی واسطه، تجرد واسطه ای داره از این عالم مثال. نه چرا عالم عقل میگن مثال میگن، اینا رو یواش دارم تصویر عرض خواهم کرد. خب این توضیح نقطه محوری تو عالم مثاله. بنابراین در عالم مثال تغییر وجود نداره. بله، تمام اون چرا که ما با عنوان تغییر در عالم مثال احساس میکنیم ترتبه، نه تغییر. مشابه اون چرا که در خیالات ما اتفاق میفته، یعنی همه شو یک نمونهی در خودمون داریم. مثلا در خیالات خودمون شما الان فکر میکنید که یه چیزی رو، مثلا یه فرض کنید که حالا نمیدونم به این مرحله رسید یا نه، مثلا گرفتار خونسازی شدید، درسته؟ گرفتار خونسازی، حالا خونسازی میگید که هنوز برای ما نشد تغییر اجاره، مثلا خونه اجاره ای مثلا توجه کردید، دارید فکر میکنید، دارید فکر میکنید، همینجور فکرتون میره، حالا مثلا فرض کنید خونه میسازید، یه روی نقشه ریختید، بعد از اینکه این نقشه رو ریختید بگید که نه اونجاش باید یه کمی عوض بشه، اینجا معنیش چیه؟ یعنی واقعا تغییر در صور خیالی شما رخ میده؟ تغییر اتفاق نمیفته، اون اصلا خودش هست، ترتب هست، یعنی یک تصور بعدی روی اون تصور بعدی، تصور بعدی روی اون تصور بعدی، تصور بعدی روی اون تصور بعدی، همین سر جای خودش هست. توجه کردید؟ یک تشبیه ها، چون همین ترتب های زمانی هم بنابر قرائت مشهور از عالم مثال وجود نداره، فقط میخوایم بگیم که اونجا ترتب وجودیه، نه تغییر صورت ها، تبدل صورت ها. ممکنه حرفا و حدیث و اینجا باشه، من همیشه میگم عالم مثال مظلومه، علتش اینه که تکلیف عالم عقل تا حدود زیادی روشنه، تکلیف عالم ماده تا حدود زیادی روشنه، این عالم که عالم واسطه است که در ابتدا که اصلا حکما متوجهش نبودن، بعد که کشف شد و بعد خیلی بهش توجه کردن، همگان اذعان بهش کردن، در خصوصیات فراوانی هنوز دچار ابهاماتی هست که در اینجا چه خبر هست و چه ویژگی‌هایی داره. همین سوالات فراوانی می‌شود در این خصوص مطرح کرد. در اصل مقوم اصلی عالم مثال حالت نیمه تجردی بودنشه. خودم خیلی دوست دارم این نیمه تجردی بودن رو خیلی خوب روش بیستیم. توجه کردید؟ یعنی ماده و تغییر و حرکت را در اینجا راه بدیم، منطق بر اساس شدت و ضعف تو عالم ماده، اصل ماده و تغییر و تحول خیلی شدیده، در اینجا حالت واسطه‌ای پیدا میکنه تو عالم عقل، حتی مثلا حالا خود اونم مراتبی داره، تو یک مرحله ثباته خیلی، ولی به نحو قرائت رسمی این بحثا به این نحو مطرح نمیشه. داریم ما منابعی از فضاهای عرفا و فضاهای حکمت متعاری، حتی از حکمای متعارف، که این معنا رو بیاره، ولی در مواضع رسمی برای معرفی عالم مثال اینجور نگفتن. توجه کردید؟ در مواضع رسمی برای معرفی عالم مثال اینجور گفته نشده. در هر صورت اون قائمه عالم مثال بنابر قرائت رسمی که میشه چیه؟ اینی که ماده و یک اثر مهم میشه، تغییر و تحول و حرکت رو نداره، ولی بقیه آثار رو داره. اینجا مشکلاتی وجود داره، نمیخوام واردش بشم، توجه کردید؟ ولی فقط میخوام بگم که عالم مثال خیلی باید روش کار بشه. مرحله بعدی عالم چیه؟ عالم ماده. بزرگترین ویژگی عالم ماده چیه که او رو از بقیه جدا کرده؟ میگیم عالم ماده بزرگترین ویژگیش حضور ماده و جمعی آثارشه. یعنی هم ماده هست، هم مهمترین خاصیتش که تغییر و حرکت و دگرگونی و اینها هستش توش وجود داره، هم بقیه آثار مثل رنگ ها و اشکال و اعراض و اینها هم توش وجود داره. میخونیم عبارت رو اگه توضیح لازم بوده عرض بکنم و بعد ادامه میدیم. خب تا اینجا خونده بودیم که ان العوالم الکلیه ثلاثه، عالم العقل و عالم المثال و عالم الماده. تا اینجا حالا یکی یکی من خودم اینا رو جدا کردم، یعنی یک علامت بزنید دو اینجوری برای برام که راحت. فعالم العقل من تعبیر میکنم، این عالم عقل اینقدر ویژگی ها داره که باید برشماریم که مثلا در فصول بعد یه مقدارش رو میگیم، خیلی حرف بازد. ولی اونی که باعث عالم عقل رو بگیم عالم عقل از بقیه عوالم جدا بشه، چه ویژگی درش بود؟ فعالم العقل مجردن عن الماده و آثار، یعنی جمعی آثارها، هم از ماده این هیولای نخستین و از همه آثارش تغییر و همه چیز، هیچی توش نیست، هیچی از اینها توش نیست. این یک. دو، و عالم المثال چی؟ و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثارها من الابعاد والاشکال والاوضاع و غیرها. تو کاش که این کار میکرد، من خودم توضیح خارجی این کار کردم، گفتم ماده و یکی از مهمترین آثارش که تغییر و تحول اینا باشه نیست، ولی بقیه هست. ایشون در ذیل همینو میگه، میگه تغییر و تحول نیست، تغییر و تحول یکی از آثار ماده هستش. و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثارها، منظور از این که آثارش نفی نمیشه در این عالم، ماده نیست ولی آثارش نفی نمیشه، منظور کدوم آثاره؟ من الابعاد، اندازه ها، اشکال، اوزا، غیر اینها در همین راستاها نریم تا تغییر و حرکت رو در واقع مشمول این عبارت نکنیم. ففیه، پس در عالم مثال اشباه جسمانیه، شبه های جسمانی هست، اشباه جسمانیه متمثله فی صفت الاجسام. یک نمونه خیلی خوبش عالم رؤیاست. عالم رؤیاتون مثال متصله، مثالی که میدونی که عالم مثال وقتی کشف شد هنوز متصل و منفصلش کشف نشد، بعدها کشف شد که ما عالم مثال دو پاره داریم، عالم مثال متصل که تحت اختیار انسان هستش یا مرتبط با انسانه، و عالم مثال منفصل که عالم مثال به عنوان مقاطع عالم. ففیه اشباه جسمانی متمثله فی صفت الاجسام، یعنی تمثل پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه در ساختار اجسام. فی صفت الاجسام التی فی عالم الماده، به همین شکلی که تو عالم ماده هستش اینجوری هستش. الان نظام یشبه و نظام، یشبه و نظام، یشبه و نظامها فی، یا یشبه و نظامها فی عالم الماده، بر نظامی که شبیه هست نظام همین اجسام را در عالم ماده. اونجا گفته میشه یار اونو گیر رفتن، میگن که اونجا صحراها هست، دریاها هست، کوها هست، افلاک داره، خورشید داره، اینا داره، هر چی که در اینجا شما فکر میکنید همونجا بدین صف هست، شهرها داره، میگن جابلغا، جابرسا، هورغلیا، شهرهای عظیم، شهرهای کوچیک، شهرها طبیعتا خونه ها داره، قصرها داره، کوچه ها داره، توضیح میدن صور بعضی صورش نورانیه، بعضی صورش ظلمانی و تاریکه، بعضی خیلی زیباه، بعضی خیلی زشته، همین مثل این دنیا هست. توجه کردید؟ در دنیا هم اینجوری دیگه، بعضی از صورت ها چقدر زشته، بعضی از صورت ها چقدر زیباه، همین اختلافاتی که تو اینجا هستش در اونجا هم هست. در اونجا هست، چه بسا بسیار بسیار شفافتر از اون چیزیست که در اینجا هستش. الان نظام یشبه و نظام ها فی عالم الماده، غیر رو، این غیر رو میخواد بگه ماده که نیست، یکی از خاصیت مهم میشم نیست که همون تغییر و حرکت و دگرگونی باشه. غیر رو ان تعقب بعض حال بعضن به ترتب الوجودی بینها، الا اینکه ترتب بعضی از این صور نسبت به بعض دیگر به لحاظ ترتب وجودی بینشون هست، نه به تغییر صورتی به صورت دیگر یا حالی به حال دیگر، لا به تغییر صورت الی صورت او حال الی حال. اون نکته هایی که عرض کردم که الان مثال مظلوم است و نکته های فراوانی راجع بهش باید دقت بشه، این باید آویزه گوش ما باشه، برای اینکه هر چی که اینجا گفته میشه به عنوان امور مسلم و قطعی الان لحاظ نکنیم. توجه کردید؟ ممکنه یه سوال ما بکنیم که اصلا من رو یادم نیست چه در فصل بعد میاد یا نه، اصلا از کجا ثابتش میکنیم اینا رو، یعنی چجوری این عوالم ثابت میشه؟ این ثبوت این عوالم به لحاظ فلسفی از قاعده امکان اشرف استفاده کردن، یعنی طبیعت تشکیک، یعنی ما وقتی یک خدا داریم، این طرف هم عالم ماده رو این مسلم داریم، نظام تشکیک میگه این واسطه ها باید باشن. شما توضیح بده چجور از تجرد محض میاد به مادیت محض. اگر ما بیان رو این کار میام در یه جایی که مشکل عبارت اینا نداشتیم، من به این سطح پیاده کردم، یعنی از گفتیم دو نقطه اساسیه، بعد از اینکه مبانی اینا رو ریختیم، خداوند متعال، بیاییم ویژگی‌هاش رو بررسی بکنیم، لیست میکنیم ویژگی‌هاش رو، 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا 100 تا ویژگی برای خداوند چکار میکنیم؟ لیست میکنیم، به دست میاریم با قواعد عقلی. این طرف هم که عالم ماده دست ماست، عالم ماده رو به علوم تجربی و علوم عقلی، چون غلطی که بگیم فقط به علوم تجربی درک میکنیم، به علوم تجربی و عقل همراه با او عالم ماده رو تشخیص میدیم ویژگی‌هاش رو. وقتی دقیقاً این دو طرف رو تشخیص بدید، این وسط که تفره نیست، تجافیکی نیست، که پره، توجه کردید؟ پره، از خداوند تا به عالم ماده این پره. خب پره هستش چجوری پره؟ این که وجود ضعیف اینجوری، اون که وجود قویه، این وسط پره. پس باید عوالم واسطه باشد تا به اینجا. عوالم واسطه رو اگر بخوای توضیح بدی به نحو کلی، سر از همینا در میاری، تجرد محض یواش یواش هی داره رنگ و بوی مادی رو میگیره تا میرسه به مادیت محض. این به لحاظ استفاده از قواعد عقلیه، ولی ما میدونیم به لحاظ عملی شهودها اینجا خیلی کمک کرد. بعضی میگن شهود برای به چه به درد فلسفه میخوره؟ شهود به چه به درد فلسفه میخوره؟ افراد رفتن به لحاظ مباحث شهودی این عوالم رو مشاهده کردن، بعد از اینکه این عوالم رو مشاهده کردن تازه تحریک شدن که بیان مبانی استدلالیش رو پیریزی بکنن. یعنی مثل این میمونه که شما الان خیلی از فضاها رو اطلاع ندارید، مثلا شما دارید تو فقه کار میکنید، اصلا دارید کار میکنید، زحمت میکشید، یه دفعه میرید یک سخنرانی گوش میدید، یک سخنرانی متفاوت، یک دریچه‌های جدید، یک فضاهای کاملا متفاوت برای شما باز میشه، چه بسا بعدا برگردید و تمام اون سخنرانی همش ابطال بکنید. توجه کردید؟ همش ابطال بکنید، ولی اون سخنرانی کار خودشو کرده، یعنی یه فضای جدید برای شما ریخته، ذهن شما رو فعال کرده در برخی از قسمت‌ها، میرید دنبال کارهای خودتون. کاری که شیخ اشراق کرد این بود، شیخ اشراق نگو من اول با استدلال رسیدم، شیخ اشراق با شهود رسیده، اهل ریاضت و سلوک و اینها بوده، داستان فراوان داره، با همین سن کمی که داشت، از اون کسانی که میرزن میگن ریاضت های واقعا سنگین میکشیده، توجه این زیادت های سنگین در جان اگه میگنیم بزن فرض این که نامشروع بوده، ما اینقدر ریاضت های مشروع داریم که اصلا نزدیکش نمیشیم. توجه کردید؟ وقتی ما میگیم روزه در کل سال مستحب است الا دو سه روز، معنی چیه؟ روزه سنگینه دیگه، کسی همه روز روزه باشه. وقتی میگیم عبادت های شبانه همش مستحب است الا اون مقدار اقل قلیل ضروری، میشه ریاضت دیگه، میگه ریاضت که شبانه نداره که، حتی مثلا باید دستامون رو بالا ببریم، یک بار بالا ببریم 10 سال اینجوری بیستیم میشه ریاضت؟ توجه کردی؟ یا دستمون رو یه حالت نگه داریم، اینقدر نگه داریم که پرنده بیاد مثلا توی کف دست ما اونجا لانه بکنه، این میشه ریاضت؟ اینقدر ریاضت های سنگین سنگین و سخت. بعد از چیزایی هم که مثلا ما یه وقتی خدا نگهده مردم مسخره میکنیم توجه، چون به روایات خودمون آشنا نیستیم، شما به اعمال رسول الله توجه بکنید. من اینا چون میبینم عرض میکنم، طرف مسخره میکنه میگه بعد از فلانی نقل کردن که داشته عبادت میکرده از سینهش غلغل میومد، یعنی داشته میجوشیده مثل دیگ. تو روایت، تو نص روایت راجع به رسول الله هست که وقتی رسول الله تو عبادت قرار میگرف اونچنان این تلاطم وجودیش میماد که شما از صدا سینش صدا میشنیدی. توجه کردی؟ چون ما بعد از چیزا رو توجه نداریم، حالا هر چی فکر کنیم هر کسی هر کاری انجام همش غلطه، اینجوری که نیستش، این حرف نیستش. تو بحث ریاضات هم همینه، شما روایت رو که امیرون راجع به ریاضت های رسول الله هست اینو نگاه بکنید، به چه شکل عمل میکردن، دستاشونو میبستن به گردن. ما همینا رو تو این آیون بعضی وقت داریم میگیم چی چه کاریه، تو روایات اینا هست. از بس ما دور شدیم از این فضاها، رفاه زدگی و آسایش و از این حرفا وارد اعاده کرده و گرفته، حالا یه کسی خدا نکنه ما این سه روز روزه بگیره، میگیم آقا دیگه شما راهب شدی، دنبال روحانیت رفتی، اینا چه کاری هستش؟ بدن ده آقا چه شیره میگه آقا این چیزی نیستش. اینا که اون شخص که اسمش نمیخوام ببرم رفت، اینا رو که میگم هیچ کدوم در خود من نیست، ولی میخوام لاغل اینا رو دوست داریم، اینا رو میفهمی که اینا درسته، توجه گیر، لاغل اینا رو دوست داریم. رفته پیش رسول گرامی هستم، رسول در تب شدید به سر می برد و بعد داشت قرآن قرائت می کردن. اون بنده خدا گفت که بنده خدا که نمیدونم چی بهش بگم. حالا اون شخص برگشت گفت که مثلا یا رسول الله در این وضعیت الان قرآن که حضرت برگشت، من دقیق روایت تو ذهنم نیست، برگشت گفت به خدا قسم من در همین حالتی هستم چند از اون سوره های تبال رو می خونم، یعنی من برنامه‌ای که دارم حتی با این وضعیت جسمی هست نمیشم قرائت قرآن شدید با اون وضعم عوض نمیشه. توجه کردید؟ حالا در اصل ما مثلا ما حالا شیخ ایشا میگیم ریاضت سنگین کشیده در جای سنگین کشیده مثلا، نه منظور این نیست، ریاضت های مشروع تحت انضباط عقل شرعی. توجه کردید؟ منتها ما عقل شرعی که لازم میکنیم خیلی دوره، اون عقل شرعی که لازم میکنیم خیلی دوره. فرض اینا رو دارم بحثم کشیده، مثلا یه کسی الان اینجا بلند بشه بره کوه مثلا یه چند روز عبادت کنه، درسته؟ نمیخوام بگم یه دفعه این کار رو بکنید، اون استاد میخواد فلان میخواد، ما این چی کار داره میکنه، این روحانیت بابا خود رسول الله غار نشینی داشته، معصوم مگه نبوده؟ غار نشینی داشته، در غار حرا مدتهای مدید عبادت میکرده. زود بابا دست به انکار و امثال اینا نبریم. تو روایات بحث عزلت نگاه بکنید، تو همین مستدرک وسائل شیعه مرحوم نوری آورده، شما نگاه بکنید امام صادق چه تعبیراتی داره. بله افراد ضعیف نمیتونن جمع کنن، افراد ضعیف میگم به لحاظ فکری نه به لحاظ عملی، اون نه به لحاظ فکری فکر میکنه مثلا اگه دین گفته اجتماع 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 پس اون غلطه. افراد ضعیف اون روایات رو میرن میگن اسلام یعنی گوشه نشینی، برو تو خونه دیگه در نیا، اینم غلطه، نمیتونه ردیف کنه، مجتهد سلوکی میخواد. چون ما اجتهاد نکردیم تو این فضاها دوچار این مشکلات هستیم. روایات عزلت رو میبینیم ادراک میافتیم تو عزلت، روایات حضور اجتماعی رو میبینیم میگیم فقط حضور اجتماعی، نه استعدادها فرق میکنه، افراد فرق میکنن، همه چیز سر جای خودش هستش، همه انسانها به خلوت نیاز دارن، اگر بخوان حضور اجتماعی موفق داشته باشن باید عزلت داشته باشن. اگر حضور اجتماعی موفق، بله عزلتی که انسان رو به طور کل از همه مسئولیت‌های دینی و اجتماعی و اینها ببره مورد اشکال دین هست، که اونم می‌دونه که در شرایطی دین مجاز بنسته، در شرایطی که حفظ دین به هیچ نحو میسور نباشه جز با فرار از اجتماع، جز با فرار اجتماع اونچنان فاسده 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 فاسد بشه که من هر جور بخوام دستش بزنم جز به فساد من منجر نخواهد شد، اطمینان به این نکته سخت است. ولی اگر چنین شد در خود روایات ما هستش باید فرار کنه بره تو صحرا و کوها دین خودش رو لاغل کس کنه. اینا همه نیاز به اجتهاد داره، ولی ما اینا همه رو رها کردیم، این فضا رو رها کردیم. در اصل شیخ اشراف به لحاظ تجربه شهودیش به عالم مثال رفته خودشون یه مقرره اینقدر خلعه بدن داشته، ما اینقدر رفتم اونجا که بعد توضیح میده جابلغا جابرسه، ما این مجموع نیزه هرچیشون گفته قبول کنیم. ما میخوام بگم چجوری این یه دفعه این ذهنیت به ذهن فیلسوف میاد و چجور شهود به کمک فیلسوف میاد و کمک میکنه به فیلسوف، این فضاها مطرح میشه، اون وقت فیلسوف میاد سر فضای خودش بحث تشکیل پیدا میکنه و همین توضیحاتی که من عرض کردم.
ما هیچ آقای وهم و خیالی داریم که ماده و دومشگرد به شکل صورت مطرح، ولی به یه صاحب جدی از این که چند مورد عقل مقدار میشه از همین راه هم میشه؟
بله، خب این راه نمیتونه عالم عقل رو در خارج اثبات کنه، این فقط از باب تطبیق ما میتونیم بفهمیم جنس اونجا چیه. به طور کل میتونیم بگیم سه جور موجود داریم، در خودمون تجربه داریم میکنیم، درسته؟ ولی اینکه عالم خارج هم این سه مرحله به یک سری مقدمات دیگر نیاز داره. خب میفرماد غیر ان تعقب بعض حال بعضن، غیر ان تعقب بعض حال بعضن به ترتب وجودی بین الله به تغییر صورت الى صورت او حال الى حال بالخروج من الغوه الى الفل من طریق الحركه، نه اینجوری نیستش، در حالی که تو عالم ماده تغییر از صورت به صورت این تو حوزه جواهر، از حال به حال در حوزه اعراض به واسطه خروج از حالت قوه به طرف بالفعل، همون بحثی که تو حرکت میگفتیم به نحو حرکتی به نحو تدریجی، الا ما هو شأن فی عالم الماده، که در عالم ماده اینجوریه، فحال و صور المثالیه فی ترتب بعضها علا بعض، وضعیت صور مثالی در ترتب بعضی بر بعض، حال و صور الخیالیه من الحرکت و التغیر، مثلا صور خیالیه ما فکر می‌کنیم داره حرکت می‌کنه، مثلا یه چیزی داره می‌سازیم میگیم خب این الان این را بره، مثلا میخوایم تصور بکنیم برنامه بعد از ظهر تو ذهنمون مثلا داریم را میبینیم، توجه کردید این واقعا حرکت نیست، این ترتب صور مختلف بر هم دیگر هستش. یه جمله قشنگ اینجا به کار میاره، ببینید میفرماد فحال و صور المثالیه فی ترتب بعضها علی بعض، حال و صور الخیالیه من الحرکت و التغیر، صور خیالیه وضعیتشون نسبت به حرکت و تغییر چجوریه؟ صور مثالی هم همونجوریه، یعنی چجور در اینها حرکت و تغییر نیست در اونها هم نیست، چجور در اینها ترتب هست در اونها هم ترتب هست. والعلم مجرد لا قوه فیه ولا تغییر، علم یعنی صور خیالی باشه مجرده، قبلا این بحث گذشت که صور علمی مجردن، قوه توش نیست، تغییر توش نیست. این جمله قشنگه، فهو علم بالتغییر لا تغییر فی العلم، این علم به تغییر است نه تغییر در علم باشه، در حوزه علم اینه. نه فهم میرسیم بحثش میرسیم. و عالم الماده، سومین عالم، عالم ماده استش. عالم ماده چیه؟ میگه عالم ماده، ماده و تمام آثارش اونجا حاضره، اینه حتی تغییر حرکت دگرگونی و اشکال و ابعاد و همین ناظره، و عالم الماده به جواهره ها و اعراضها مقارن للماده. ببینید این تعبیر کنه میخواد بگه اون دو تا قبلی مفارقن، من به لحاظ محتوا درسته، ولی که به لحاظ اصطلاح گفتم مفارق معمولا فقط به چی گفته میشه؟ عالم عقل. گفتم که چرا اینجوری هم شکل گرفتم توضیح دادم، و عالم الماده به جواهرها و اعراضها مقارن للماده. خب این تا اینجا معرفی سه تا عالم. ایشون میفرماد در ادامه این عوالم سگانه به لحاظ وجودی بر هم دیگه مترتبن، یعنی اینجوری نیست که عالم عقل اینور باشه عالم مثال، اینجوری نیست. اول به لحاظ نزدیکی به خداوند متعال، اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده است. اینا مترتب، این حالت تشکیکی دارن، این ترتب این حالت تشکیکی دارن. ول عوالم الثلاثه مترتبتون وجودن، لحاظ وجودی ترتب دارن، یعنی بر هم دیگر مترتبن، یعنی تا یک عالم نیاد عالم دیگه نمیاد. فعالم العقل قبل عالم المثال، عالم عقل قبل از عالم مثاله، و عالم المثال قبل عالم الماده، عالم المثال قبل از عالم ماده است وجودن. چرا اینجوریه؟ چون واقعا ما توش تشکیک میبینیم، و ذالک لان الفعلیت المحضه التي لا تشوبها قوتان اقوا و اشد وجودن مما هو بالقوه محضا او تشوبه قوتان، میفهمد برای اینکه الان اینجا چی رو با چی مقایسه کرده؟ عالم عقل رو با عالم ماده مقایسه کرده. میگه عالم عقل تجرد محض داره، قوه و اینا اصلا همراهش نیست، لذا فعلیت محض است. فعلیت محض یعنی اینجوری که بالقوه و بالفعل باشه، نه هر چی میخواد داشته باشه ازلا و ابدا داره. میگه چنین وجودی قوی‌تر است از وجود قوه‌ای یا قوه محض که هیولای اولا باشه، یا موجودی که قوه همراهش باشه، که توضیح میدم رو مثال مطرح خواهم کرد. پس بنابراین موجود مفارق کامل که موجود عقلیه از موجود مادی بالاتره. ببینید و ذالک، چرا اینا ترتب وجودی دارن؟ اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده است. و ذالک لأن الفعلية المحض التي لا تشوبها قوتان، فعلية محض، فعلية محض این اونی که اینجوری است که بخواد کامل تر بشه. فعلية محض که قوه ای مشوب اونیست، اصلا قوه استعداد تقیی اینا قاطی اونیستش، این اقوا و اشد است، یعنی قوی تر است و شدید تر است از لحاظ وجودی وجودن. مما و بالقوه محض، اون چیزی که بالقوه محض است، یعنی هیولای اولا. او تشوبه قوتان، یعنی جواهر و اعراض مادی. جواهر و اعراض مادی فعلیت هم دارن ولی همراه با قوه و هیولای اولا و ماده و اینا هم هستن. حالا که اینجوریه، فل مفارق قبل المقارن للماده، پس موجود مفارق قبل از وجود چیه؟ مقارن با ماده است، به لحاظ وجودی قبل میشه، نه قبل زمانی ها. چون اون ثبات داره، سیلان از ضعف وجود ناشی میشه، یعنی شی نمیتونه در یک موتنی از وجودی هست، وجود هستش که شی نمیتونه همه کمالاتش رو یک جا داشته باشه، باید به تدریج او رو حاصل کنه. غیر از موتنی هستش که شی میتونه کمالاتش رو یک جا داشته باشه. به لحاظ وجودی نبود قوه و استعداد خبر از قوت میده، ولی وجود قوه از سیلان، از اینکه نمیتونه اجتماع در کمال داشته باشه داره خبر میده. از این بود، الان از این بود وارد شده. شما از یک بود که مطلب رو توضیح بدید، نشون میدید که از ابعاد دیگر هم بود کامل تر، این رتبه وجودی او کامل تر است از رتبه. مثلا اونجا خداوند فعلیت محض است و همه کمالات رو هم داره، میایین پایین تر فعلیت داره، دو مرحله ای نیست ولی موجودات دو مرحله. از این حیث این عالم ضعیف تر از اون عالمه. توجه کردید؟ بله، قبول دارم که برای تبیین تشکیک فقط یک مقوله کفاف نمیکنه، باید مقوله دیگر رو هم بیارید، ولی از این حیث ما کاملا متوجه میشیم که این اول این بعده. ثم العقل المفارق اقل حدود. حالا ما اونجا عقل مفارق رو با چی مقایسه کردیم؟ با ماده. اینجا میخواد عقل مفارق رو با چی مقایسه کنیم؟ با مثال، تا دقیقا این نسبت ها مشخص بشه. میگه عقل مفارق نه تشوبه و قوته، نگاه کن تو همین عالم ماده ما یک هیولای اولا داریم که قوه محضه، یک سری موجودات داریم که قوه محض نیست، فعلیت هایی دارن ولی همراه با قوه، مثل چی؟ مثل صبر، مثل اعراض، همش تو عالم ماده است، همش تو عالم ماده است. فعلیت محض مال فقط عالم عقل هست، فعلیت محض اونجاست. حالا الان نسبت به عالم مثال ساکتیم تو این قسمت، توجه کنید. حالا تو قسمت بعد میخواد اقوا بودن عالم عقل رو از عالم مثال هم نشون بده. تو قبلی اقوا بودن عالم عقل رو نسبت به عالم ماده نشون داد، الان بخواد اقوا بودن عالم عقل رو از عالم مثال نشون بده تا ترتیب کامل بشه. و اون چیه؟ و اون نسشه عالم عقل حدود و قیودش کمتره و به لحاظ وجودی اوسع و ابسطه. این میتونه به اون نکته دیگری که تازه عرض کردیم اشاره داشته باشه، این فقط و از یک منظر بود، از منظر دیگر وجودهای بسیط‌تر و گسترده‌تر هستند. ببینید هر چی فرض کنید، شما که اشکال و ابعاد و نمی‌دونم رنگ‌ها و اینا رو اضافه نکنید، می‌بینید معنا خالص‌تر و گسترده‌تر میشه، می‌تونه تو قالب‌های متعدد بیاد. توجه کنید، ولی وقتی مقیدش بکنید، بگید این رنگ، این اندازه، این شکل، این موجود رو محدودش کردید، موجود رو محدودش. مثلا انسان بگید، ولی اصلا بحث رنگ ها و ابعاد و اندازه ها و اینا رو اصلا اینجا هست اونجا نیست، این زمان هست اون زمان نیست، اینا رو قاطی نکنید. خیلی وسیعه به لحاظ وجودی، ولی اینا رو قاطی کنید ببینید هی دیگه چی میشه؟ زیغتر میشه. تو عالم مثال گفتید ابعاد و اشکال اینا وجود داره، یعنی شیء با این شکل، با این اندازه، با این رنگ، با این ویژگی ها مد نظره. خب اگر اینجوری باشه طبیعتاً باید بگید این شیء در عالم عقل اوسع است از این شیء در عالم مثال. ثم العقل المفارق. خب خیلی وقت، ولی اجازه بدین چند سطر رو بخونم اشکال نداره. ثم العقل المفارق اقل حدوداً، لاقل اونوی که رفتن بیشتر ضرر بکنم. ثم العقل المفارق اقل حدوداً و قیوداً و اوسع و افسط و وجودن من المثال مجرد. عقل مفارق حدود و قیودش کمتره، و چون حدود و قیودش کمتره به لحاظ وجودی اوسع و افسط خواهد بود از مثال مجرد. اونم مجرده، یعنی ماده و برخی از آثار ماده رو نداره، ولی در اصل قیودات فراوانی داره، ابعاد داره، اشکال داره، رنگ ها داره، اینا داره. و کلما کان الوجود و اقوا و اوسع کانت مرتبته به سلسلت المترتب من حقیقت الوجود المشککه اقدم. وقتی وجود قوی تر و وسیع تر باشه، مرتبهش در سلسله ترتیبی از حقیقت وجود، چون حقیقت وجود تشکیکی دیگه این بحث رو خوندیم، المشککه، حقیقت وجود مشککه، به لحاظ اون سلسله که برمیداره اون وجودی که قوی تر و وسیع تر ازش، اون وجود اقدم است در این سلسله، اقدم استش. ببینید و میفهمید هر وجودی که اقوا و اوسع باشه، مرتبه در سلسله مترتبه از حقیقت وجود تشکیکی اقدم است. و من المبدا الاول الذي، یعنی اغرب است، اما کلمه اغرب بعدن کرد، و نسبت به مبدا اول که خداوند سبحان باشه، مبدا اول چیزی الذي هو وجود صرف، نه وجود این گونه که حتی توی عالم عقل است، مثلا وجود انسانی که توی عالم عقل است، اینجوری هم نه، وجود، چون او وجود صرف استش که لیس له حد یحده ولا کمال یفقده. او وجود صرفی استش که هیچ حدی او رو محدود نمی‌کنه و هیچ کمالی رو ولا کمال یفقده، و هیچ کمالی هم نیستش که خداوند فاقد او باشه. این هو برمیگرده به این کمال، به این کمال، برخلاف اون یهودو که اون هو برمیگرده به خدا، به اون وجود، به مبدا اول. حالا هر وجودی که اقوا و اوسع باشه، من المبدا الاول اقرب، یعنی اقرب به مبدا اوله. این من المبدا الاول متعلق به چیه؟ اقرب. فعالم العقل اقدم وجودن من الجمیع، من الجمیع یعنی غیر از خداوند، تو عوالم، تو سلسله عوالم، عالم عقل اقدم وجودن است از همه. و یلیه عالم المثال، با همون استدلالی کردیم دقیقا این همینجوری میشه، و یلیه عالم المثال و یلیه عالم الماده، پشت سرش عالم مثال، پشت سرش هم عالم ماده. اصلا از نکته های مونده انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
عالم قیامت صحیح کار میکنه، عالم قیامت عالم صحیح من این نگه جایی بیدم من عالم آوالای تقسیم مندی برای من بر اساس حرف صدرهی هم نشته برن که مثلا ما این رو
عالم قیامت اگه مزور به عالم ربوبیت باشه، عالم ربوبیت یعنی اون موطنی که حضرت حق در اونجا هست، یعنی ذات حق و اسماء و صفاتش. یک عالم به معنی جدای از خدا نیست. عالم ربوبیت در اصطلاحات دقیق‌تر به حضرت علمیه خدا میگن، یعنی اونجایی که خداوند علم به همه داره، ما همه تو اونجا موجود بودیم دیگه،
بله.
درسته، اونو میگن عالم ربوبیت. من تو ادامه هم یه اشاره به این هست.
بعد قیامت چی راجع عالم قیامت؟
قیامت درش در این آقایون قیامت در واقع ما همینجوری که از خدا میایم اینا لله و میایم عالم حق، میایم عالم مثال، میایم عالم ماده، بعد الیه راجعون، به طرف خدا برمیگردیم. به طرف خدا برمیگردیم، بحثی که تا کجاها میریم، چیه؟ تو عالم مثال گیر میکنیم؟ میایم تو عالم عقل قرار میگیریم؟ آیا ترکیبی از عالم مثال و عالم عقل توجه کردین؟ یک حقیقتی هستیم به زمین جا، یک حقیقتی هستیم که یه پامون تا عالم مثاله تا همیشه و یه پامون تا عالم عقله. حالا اگر مثلا کسانی بحث دیگه ای دارن، ممکنه بگیم مثلا تو حریم ربوبی تو تعیین سام بحث بگیریم، آیا اونجا وارد میشیم؟ اینا بحث هست که من
خود نظر مسئله شده بنده در چیز مشخص قضیه این عالم قیامت که
اون یه قیامت از مولا سلام
خب این یه که میگم عالم مثال اومد که شکل و اینا نداره
شکل دار
اما مجرد ماده اونو مثال بله این
اون آثار ها یعنی مجرد این ماده ولی نه مجرد از آثار هست این آثار شد دار
این شکل با اشباه یکیه
نه اشباه جمع ابعاد و اشکال و رنگ ها و ایناست مثلا شبه مثالی این انسان شما میبینید این شبه که دارید میبینید اندازه داره شکل داره مثلا فرض کنید که رنگ داره اینا داره این یه شبه مثالی یک انسان رو که در خواب میبینید شبه مثالیه
یعنی فقط اون حرکتش رو تو عالم
حرکت نقل
ماده که میگیم بعضی وقتا منظور من تو ابعاد و همین که دست بزنی رد نمیشه و اینا یه وقت مثلا تو علم گفتش علم ماده نیست چرا چون استدلال میکرد که امتدادی نیست قابل تقسیم نیست یعنی
من
ماده رو بود به معنی اینکه رو ابعاده
بله اون وقتی ماده که باشه یک بعد دیگری میاره به نام زمان اون بعد زمان در مثلا فرسون که اون ابعاد سگانه که میگید نیست یعنی من بلاس کار خودمون که بخواییم بگیم میگیم که عالم ماده چندین بعدیه هم بعد زمان داره هم بقیه ابعاد رو داره لذا علم در اینجا فوق العاده ضعیفه میره به طرف عدم صدر هم گفته میگه علم نیست یعنی علم فوق العاده ضعیف هست اینجا یه توضیحی داره میگه از اون نیست را در اصلا وقتی حالا مثال میگیم یک بعد هست میشه ولی بقیه ابعاد در اونجا هستن بقیه ابعاد در اونجا هستن همیشه این بحث هست که در ارتباط با موجودات مثالی چی باید گفت مثلا آیا موجودات مثالی به لحاظ مرحله مثالیشون علم ندارن یا معلوم نمیشن اینو جزء ابهامات کار سطراست تو این فضا ولی به لحاظ مثلا اون قوای پشت صحنهشون علم دارن علل قاعده بر اساس توضیحاتی که اینا میدن باید بگن که چی حتی موجود مثالی هم متعلق علم قرار نمیگیره ولی همه جا گفتن متعلق علم قرار میگیره
امتدادیه
بله من میگم به لحاظ امتدادی که شما گفتید بله گرچه امتداد کم میشه میتونید هویت علم رو اینجا بیشتر دخالت بدید ولی هنوز موانع علم وجود داره
سوال
من هنوز یعنی چیزی عبارت ندیدم که بخواد این جمله رو حل کنه
منظورم اینه که هر جو که هیوله اولا باشه این الزاما امتداد همین سه بعدی هم باید باشه
اینو اینجوری میگم من
دقیقا این ملازمه شون رو از کجا آورده
الله و الله به لحاظ تجربه‌ای که در علم
ماده تجربه‌ای رو همین که دیدم هرچ که سه بعدی تغییر داره و پس
این داستانی داره این داستانی داره من هنوز محفظ نشم به بحث آزار گره قسمت بسیم چون اینکه واقعیت ماده به چی با ماده است ما چه چیزایی رو میتونیم ببریم تو عوالم دیگه چه چیزایی رو نمیتونیم ببریم تو عوالم دیگه مقدم عالم ماده به ما و ماده چیه همیشه توی عبارت من دو تا حس میکنم یکی مقدمش هیولای اولاست یکی ابعاده
بله
این دو تا تو عبارتاشون هست ولی دقیقاً باید مشخص بکنید شما
یه جایی اون زو ابعاد من هم حرف اولا برای همین پرسیدم سوالم یه جایی فقط ابعاد داشتن رو میبرم
بله چون اینجا هم ابعاد هم ماده هست
بله
ماده هم یک بعد دیگری میاره به نام زمان میاره برای اونجا هر یک از اینا خواصی رو به دنبال میاره برای خودش اینا تا اینجا تو عالم ماده درسته ولی میخوام بگیم تو عوالم دیگر چه اتفاقاتی میتونه بیفته